از ایران بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من اینو بگم بهتون که از 13-19 سالگی من این احساس خود گمکردگی رو پیدا کردم و همینطور به قول ایرونیا، به قول ما ایرونیا، هیز میخورم و سردرگم هستم و خودم رو پیدا نکردم و گذشتن ناراحتم میکنه، حتی بهت نمیخوام فکر کنم، بازم در من نشسته.
نه ببینید، نه ببینید، بذارید یه ذره با هم قدم. فرض بفرمایید که من و شما رفتیم توی خیابونی دنبال یه آدرسی میگریم گم شدیم، چی کار میکنیم؟ اولین کاری که میکنیم از یک کسی آدرس رو میپرسیم یا تلفن میکنیم آدرس رو میگیریم. من که نمیتونم برگردم بگم من از 18-19 سالگی گم شدم، همجوری گم شدم. اگر ازتون من سوال بکنم برای یافتن خودتون از کی کمک گرفتید یا چگونه کمک گرفتید، من چه میفرمایید؟
من کسی نتونست بهم کمک کنه، خانوادم نتونستن بهم کمک کنن.
خانوادتون قرار نبوده کمک کنن؟
همسرم، کسی نتونست بهم کمک کنه،
آخه ایشون
هم نتونستم.
نه نه ببینید، این درست مثل این است که ببینید چی کار دارید میکنید. مثل این است که من به شما بگم قلبم درد میکنه، شما بگید خب چی کار کردید، بگم هیچی، مادرم کاری نکرد، باغبون اونم کاری نکرد، مغازه دارم کاری نکرد، دوستم هم کاری نکرد. شما میگی اصلا اینا قرار نبوده کاری بکنن. تو قبول داری ولی دکتر قلب؟ ببینید دقیقا من دلم میخواد شنوندگان خوب و عزیز ما این خود شما لطفا توجه ببینید چقدر دقیقا وقتی که عرض میکنم که تمام درد ما از واقعیت، تمام درمان ما تو واقعیت همینه دیگه. شما یادایین بودید به فرموده خودتون احساس گمگشایی، قرار نبوده همسرتون از کمکتون کنه. حالا علتش هم خیلی روشنه، شمای گم شده، همسری که پیدا میکنید هم یا گم شده یا ترجیح میده گم شده بمونه. برای که آخه اشکال ایشون خودش هم راه رو پیدا نکرده. برای که روزی که جان، برای که روزی که شما به صورت یه گم شده هستید، من اگر یه کسی رو تو خیابون دیدم که گم شده فکر کنم ما قرار بذاریم خونه این؟ یعنی همه جا همه چی به هم میریزه. مگر اینکه من این تکلیفم از دقیق سر یه موضوعی روشنه و بعدم پدر مادر شما احتمالاً یکی از علل و عواملی بودن که شما رو گم کردن و شما رو به این گمگشتگی رسوندن. حالا بعدن چجوری میتونن کمک کنن؟ پدر و مادر منی که تو جاده راستی که قرار بوده با من برن و داشتن میرفتن منو گم کردن، حالا توی جای گم شده منو پیدا میکنن و به راه راست برمیگردونن. آخه همچی چیزی نیست. پدر و مادری که منو مثلا مریض کردن حالا دکتر من میشن. همسری که قراره با شما همراه باشه که نمیتونه تراپیست شما، دکتر شما، نجات دهنده شما باشه.
متاسفم بله، الان به حالتی رسیدم که احساس میکنم زندگی تمامه دیگه، معنایی نداره، چرا باید باشم. حتی بعضی وقتا فکر میکنم که خب میشه راهی رو پیدا کرد برای رفتن، هیچ خبری نیست.
نه صبر کنی، ببینید باز رفتی تو همون شعارا. شما من میفرمایید که حالا به این نتیجه رسیدم که زندگی معنایی نداره، درسته؟
بله.
اینا به من ممکنه بفرمایید 10 سال قبل فکر می‌کردی زندگی چه معنی داره؟
هیچ، اونم مثلا.
خب پس ببینید، نه ببینید سرکار خانم، من با شما الان بحثم چیه؟ بحثم این است که واقعیته. شما روزی که من میگید الان به این نتیجه رسیدم، پس شما میتونید بگید من 25 سال قبل این نشدم زندگی معنا نداره.
دقیقاً ولی بعضی وقت این فکر رو قوت میگیره برای من که خب بیهوده از زندگی، به هر حال همینه، اشکال میشه کرد، کاری نمیشه کرد، یعنی ناامیدی چنان بهم غلبه میکنه که حتی دوست ندارم یه لحظه باشم، به زور خودم رو میکشم برای کارم، برای خریدم، برای زندگی دست و پا زدن، مثل اونه توی باشاقی هستم و دارم دست و پا میزنم ولی به جایی نمیرسم. کمک میان ولی نمیدونم اون شوق، اون حالتهای زندگی رو از دست دادم و البته اینو بگم آقای دکتر که بالا پایین نیستم، گاهی خیلی شادم، خیلی خوبم، خیلی خوشحالم از این چیزی که خیلی فعلا دارم، ولی بعضی وقت نه اصلا.
نه ببینید سرگاه خانم، من اولا چون میخوام برای بقیه هم روشن بشه، این حرفا در حالی که یه سایه‌ای از حقیقت رو داره، بیشترش یه نوع نگاه یه آدمی است در تاریکی برای توصیف یه چیز پنهان، یه حالت استعاره و کنایه و ایما و ابهام و اینایی که تو کارهای شعر به درد میخوره داره، ولی به درد واقعیت نمیخوره.
ده.
چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، اولا دو تا نکته است. یکی اینکه کسی برگرده بگه که نمیدونم این زندگی مثلا بی‌ارزش است و چیزی درش نیست و این، خب نیست که نیست، هیچ دلیل نداره آدم فکر مردن بکنه، برای که اگر کل زندگی ارزشی نداره، یک آدم میخواد بمیره، حالا یه تیکش هم خرابه که باشه، من اگر برای این آدم اهمیت و ارزشی قائل نیستم، حالا برای اینکه لاک ناخونش کم شده یا خوب نیست ناراحت باید باشم. پس اونا یه مقدار بحث کلامیه، یعنی یه بحث خیلی واقعی نیست. آدم در حرفا میتونه بزنه، ولی حرفای مالی آدم واقع بینی نیست که میخواد تشخیص بده و مسئله رو حل کنه. نکته دومی که وجود داره این است که حال شما به دو دلیل میتونه این گونه باشه. یکی دلیلش این هست که ما یه تغییرات شیمیایی در مغزمون اتفاق میفته، که همونطور که مسئله گرسنگی و تشنگی یا سرما و گرما هست که طبیعی و عادی نیست، ممکنه در ما پیدا بشه. بنده الان ظرف چند روز گذشته در حالی که بدنم گرم میشه به دلیل مریضی و حتی یه مقداری عرق میکنم، میدونم که هوای دور بر من سرده، پس بنابراین متوجه میشم که من مریضم. حالا هوا برای یه آدم عادی، برای خود من در شرایط عادی قرار نبوده موجب عرق ریختن من بشه، پس وقتی من این حالو پیدا میکنم، من باید بدونم من مریضم. بنابراین خبر رو باید اینجوری گرفتن که برگردم بگم لطفاً اینجا رو خنک کنید، اینجا چرا قد گرمه؟ نه اینجا گرم نیست، کلاس گرم نیست که دیشب بنده بودم، اتاق سالن استودیو الان گرم نیست، استودیو سرده، من گرممه، مشکل منم. پس بنابراین من قرار نیست چی تو دنیا عوض کنم جز اینکه برم خودم رو عوض کنم. شما به نظر میرسه بر اساس آنچه که میگید یا یه زمینه‌های ارثی دارید یا یه حوادث عمیق و سنگین کودکی دارید که در اونجا بیوشیمی مغز شما به هم ریخته. تغییرات شیمیایی درست مثل این که الان میتونن به شما یه مادهی بزنن که شما بیهست بشید یا آگاهتر بشید، یه مادهی به شما بزنن که شما شروع کنید به خندیدن، یا مادهی به شما بزنن که شما رو گریان کنن، که امروز این توانایی رو داریم. شما در حقیقت مغزتون موادی رو به گونهی ترشح میکنه که این توازن و تعادل رو به هم میزنه. بنابراین صرف نظر از اینکه اتفاقات بیرونی بیفتن یا نیفتن، شما حالا یا با یه جرقه بیرونی یا بدون جرقه میفتید توی مسیر سرازیری و حرکت میکنید. یه دلیل دیگه شم میتونه شرایط و روابط زندگیتون باشه که بحث دیگه است. خب مورد اول غالب اوقات هم از طریق روان درمانی ولی بیشتر از طریق دارو درمانی است، یعنی روزی که من یه ماده شیمیایی بدنم کمه یا یه ماده شیمیایی بدنم زیاده یا مغزم زیاده، از طریق داروهایی که هست، اونی که کمر زیاد میکنم که زیاد است و خونسا میکنم. خب شما با دارو مصرف میکردید، یعنی الان هم دارو میخواید، یعنی الان با توجه به حرفایی که شما میزنین، من تردید ندارم که یه روان پزشک اگر شما رو ببینه و مطالبی که من فرمودید رو به او بگید، براست برای شما نسخه مینویسه. شما یه آدم افسرده‌ای هستید که حتما احتیاج به دارو درمانی، اصلا توش تردید نکنید. برای اینکه درست مثل آدمی است که سواد داره اما برای اینکه بتونه بخونه احتیاج به عینک داره، و شما نمیتونید بگید چون من سوادم زیاده چطور میتونم این کتابو نخونم. نه، هیچ ارتباطی سواد شما به خواندن کتاب نداره. خواندن کتاب احتیاج به یه چشمی داره که بتونه حروف رو تشخیص بده، و این کار برای شما بدون عینک ممکن نیست، و اون دارو عینک شماست. پس بنابراین شما با دارو مصرف کنید، و با دارو مصرف کردن این شرایط رو میتونن تنظیم کنن.
بله متوجه هستم آقای دکتر، من اصلا دلم نمیخواد در این حالت باشم، ولی هجوم میارن به من این حالت ها.
نه نفهمیدم باز چرا شما موضوع رو عوض کردید عزیز. نه ببینید، باز شما شروعش میکنید، خب همینه که مریض میشید. مثل اینمونه که من به شما برگردم بگم من گرسنمه، شما به جایی که من بگید برات غذا میارم یا برید برای من غذا بیارید، من به شما بگم آخه من وقتی گرسنمه حال من بد میشه، عصبانی هم میشم، میخوام یه دو نفرم بزنم، شما میگید فلان غذا تو بخور، حرف بی خود نزن. برانم ببینید عزیز، شما بی خودی چرا وارد بحثای عجیب، چرا میخواید؟ ببینید شما یه کوشش عجیبی دارید برای این که بگید من هیچ کاری برای خودم نمی کنم، هیچ کسی هم هیچ کاری برای من نمیتونه بکنه. این تجربه است، یعنی این انتخابی است که شما به نظر من حدود 6 7 سالگی تو زندگیتون کردید. یعنی این انتخابا انتخابای 6 7 سالگی است. شما در 6 7 سالگی گفتید هیچ کس برای من کاری نمیکنه، منم برای خودم کاری نمیتونم بکنم، پس بنابراین ولش کن. تمام کاری هم که میکنین عین کاری که با من کردید در اول برنامه. سه دفعه از شما خواهش کردم صدا رو بلندتر کنین. کمی بلندتر کردید، اما میدونید به من چی گفتید؟ گفتید من سعی میکنم. من احتیاج به سعی شما ندارم. مثل اینکه شما من میگید راه برو، بگه من سعی میکنم. نه، من فقط راه میرم. لغت سعی کردن شما من یه چیزی رو میگه. سعی کردن در زبان انگلیسی مساوی لغت تراینگ. در روانشناسی میگن در بیشتر موارد تراینگ از لاینگ. هر کی گفت من سعی میکنم، هر کی گفت من کوشش کنم، داره دروغ میگه. برای اینکه اگر شما من گفتید راه برو، گفتم من سعی میکنم، به من گفتید لطفاً با من حرف بزن، من گفتم سعی میکنم، من برای حرف راه رفتن در شرایط عادی و حرف زدن در شرایط عادی احتیاج به سعی کردن ندارم. من میتونم حرف بزنم، میتونم راه برم. بنابراین روزی که کسی به من میگه من کوشش میکنم، در من دو تا پیام رو میده. یکی دارم دروغ به تو میگم، دومی که میدونم من نمیخوام راه برم و یا نمیتونم راه برم. به همین جاست که روزی که شما رفتید پلو دکتر، دکتر شما رو عمل کرد و جراحی کرد روی فصل ستون و فقرات یا پاتون، دکتر میگه آره من تو رو بلند میکنم، تو سعی کن راه برو. اونجا سعی معنی داره، برای که دکتر میخواد ببینه شما توانایی راه رفتن رو دارید یا ندارید. بنابراین trying فقط جایی معنی میده که ما میخواییم توانایی خودمون رو اندازه بگیره. و الا هر کسی به من بگه من کوشش میکنم درس بخونم، اصلا قرار نیست شما کوشش بکنید درس بخون. من کوشش میکنم برم همون کوشش کردم، ولی همون رفتن که کوشش نمیخواد، آدم میره همون. شما وقتی سه دفعه به شما میگم لطفا بلندتر صحبت کنید، شما میگید من سعی میکنم. نه توضیح برای من ندید. نه نمیفهمم. ببینید چرا بهتون میگم؟ برای که شما تمام عمرتون یاد گرفتید این کارو بکنید. تمام عمرتون یاد گرفتید بگید من کاری نمیتونم بکنم، تو هم کاری نمیتونی بکنی. و این انتخاب شما 6 7 سالی کرد. حالا به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
سه تا هستیم.
شما دوم و سوم با چه فاصله ای هستن؟
تقریبا پشت هم هستیم، همه به فاصله یک سال.
به من بفرمایید که در خانه شما در کودکیتون چه خبر بوده؟
در خانه ما پدر مستبدی داشتم، پدرم خیلی مستبد بود، مادرم از پدرم مستبدتر. یه فرهنگ خیلی خاصه.
اگر بلندتر صحبت کنین چون به من گفتن صداتون پخش نمیشه.
معذرت
می‌خوام.
یه فرهنگ خاصه، خیلی تندروی.
بنابراین همه شما اون برای شما همه شما اونجا له شدید. پدر و مادر شما رو می‌بستن به ماشیناشو می‌زدن به هم. شما وسط دو تا ماشین پدر و مادر له شد. بنابراین شما له و مچاله اونجا افتادید. به همین سادگی. بچه اولم بودید. گناه و آسیبای بیشتری هم، گناهی متوجهتون بوده، آسیبای بیشتری هم دیدید. به همین جاست که شما بعد دیدید هر کاری می‌کنید فایده‌ای نداره. یعنی کوشش کنید مهربون باشید. کوشش می‌کنید گریه نکنید. کوشش می‌کنید نخندید. کوشش کنید زود بخوابید. کوشش کنید نخوابید. می‌بینید باز پدرتون ناراحت عصبانی فرمان میده. بعدم شما تازه نمی‌فهمید. کوشش هم میکردید با تمام وجود تو اونا راضی کنید، نمیشدن. نتیجتاً مغز شما به یه نتیجه‌گیری رسیده. هیچ چیزی فایده ای نداره. هیچ چیزی درست شدنی نیست. برای که خیلی هم روشنه. من اگر 5000 بار، 1000 بار، حتی 10 بار تصمیم بگیرم پدرم رو مهربون کنم و خوب کنم و پدر من همچنان یه بهانه پیدا کنه و من دعوا کنه، من به این نتیجه نمیرسم که پدرم رو نمیتونم راضی کنم. من به این نتیجه میرسم که هیچ وقت هیچ چیزی رو تو دنیا نمیشه عوض کرد. آسیبای کودکی که به عنوان نتیجه گیری در میان دقیقا خطرشون همینه. یعنی عیب آسیب کودکی در اینه که ما رو به نتیجه گیری میرسونه، یعنی به یه قطعیت و قاطعیت تبدیل میشه، به یه حکم تبدیل میشه، به یه پرنسپل. و اینو من کاملا در شما میبینم. شما کسی هستید که با تمام وجودتون تمام سلولای بدن شما الان میگه هیچ چیزی فایده ای نداره و عوض نمیشه. و بنابراین حتی وقتی هم که دیگران میخوان، خودتون میخواید حرکت میکنید، هرگز به جایی نمیرسید. نتیجتاً فقط یه جوری همین جوری زنده ماندید و دور خودتون یه جوری میچرخید، خودتون رو مشغول میکنید، در حالی که فقط کافیست یه روانشناس خوب با شما کمک بکنه و به شما این توان رو بده که چیزایی که در حد ممکن هست وقتی که به درستی باش برخورد بشه عملی میشه. یعنی من اگر از لس آنجلس راه بیفتم 2.5 ساعت با سرعت 60 مایل رانندگی کنم، حتما به سن دیگو رسیدم. به همین سادگی. هیچ تردیدی هم نداره، نه انشالله میخواد، نه ماشالله میخواد، نه امیدواری میخواد، نه اگر خدا بخواد میخواد، به هیچ کس ارتباطی نداره. من جاده رو درست بگیرم و برم خواهم رفت. یعنی جهانی زندگی میکنیم با این واقع. و هرگزم با انشالله و ماشالله و دعای دوستان من از لس آنجلس به سن دیگو نمیرم اگر از اینجا حرکت نکنم. برای که واقعیت یقه منو محکم میگیره و میگه واقعیت واقعیت. بنابراین من پیشنهادم خدمتتون اینه که اولا با یه روانشناس و یا یه روانپزشک فرقی نمیکنه صحبت. شما دارو میخواید، شما آسیبا اینقدر عمیق و سنگینه که احتیاج دارید به تغییرات شیمیایی مغزتون. شاید برای این کار از سیستم‌های دیگه هم بتونن استفاده کنن. دارو میخواید و روان درمانی. و یادتون باشه همه کار شدنیه، همونطور که جمله‌ها و کلمات رو میشه با میتونم و نمیتونم جاشو عوض کرد، انسان توانایی داره که نتوانسته‌هاشو توانسته کنه وقتی که در چارچوب واقعیت حرکت میکنه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
خدا حافظ.